بر اساس این چه ما تقدیم کردیم دو تا دستگاه داریم، یکی دستگاه ولایت حقه و ولایت باطل که اختیار انسان ها در اونجا حضور داره و دخیل هست و سهیم هست. عرض کردیم این دو تا دستگاه هم تبدیل میشن به دو تا دستگاه پیچیده که از دنیا شروع میشن، اراده های انسان رو نورانی و ظلمانی میکنند، فهم انسان رو نورانی و ظلمانی میکنند، صفات انسان رو نورانی و ظلمانی میکنند و بعد فاعل های مسخر انسان رو نورانی و ظلمانی میکنند. زهر الفساد بر 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 مکسبت این نوست. این دو تا دستگاه مستعد عظیم که از دنیا و بلکه قبل از دنیا شروع شدن تا عوالم بعد هم ادامه دارن، طور نیست که در دنیا هم ختم بشن. داستان این دو تا جریان حق و باطل به دنیا ختم نمیشه، در ادامه هم هست، عالم برزخ و قیامت هم داره و بعد داستان عالم برزخ و جهنم و بهشت داستان همین هست. این نکته اول رو که مفصل توضیح دادیم دیگه من تکرار نمی کنم در این لحظه. خلاصه به تعبیر قرآن دو تا شجره است، شجره خبیثه و شجره طیبه، دو کلمه است، کلمه طیبه و کلمه خبیثه، هر دو هم مثل مانند یک شجره هستن که شاخ و برگ دارن، فرعصم دارن، با تفاوت‌هایی که حالا در قرآن در سوره مبارکه ابراهیم به نظرم توضیح داده. نکته دوم این بود که این دو جریانی که در عالم هست نسبت به ما بی تفاوت نیستند، یعنی هر دو جریان ما رو جذب می‌کنند، دعوت می‌کنند، کشش و جاذبه دارن، هم دستگاه حق و اولیاء الهی یک جاذبه الهی دارن که ما رو به سمت حقیقت جذب میکنند و هدایت میکنند و در مقامات و مدارج معنوی و توحیدی ما رو سیر میدن، سعی میکنن آحاد انسان ها و جامعه‌ای که درست میکنن جامعه معنوی باشه و در درجات معنویت سیر بکنه، کمان که دستگاه باطل هم انسان‌ها رو در درون گرداب و متلاطم خودش رو میبره و انسان‌ها و جوامع رو ظلمانی‌تر می‌کنه، در درکات جهنم سقوط میده. بنابراین این دو جریان نسبت به ما بی تفاوت نیست. این نکته دومی است که تقدیم کردن. اگر نسبت به ما بی تفاوت بودن تکلیف ما هم با اونها متفاوت میشد، ولی هم جبهه هم ما رو دعوت میکنن، دایان الله به ازدهی و سراج همونیم، هم جبهه باطل واقعا دستگاه ابلیس و اولیاء طاغوت یک کشش باطلی دارن، انسان رو سمت باطل جذب میکنن و انسان رو از حق دور میکنن. لعبادن لهم صراط کل مستقیم سن ملاتین نمون بین ایدین و من قلب و من ایمان و ان شمائل لا تجد و اکثر هم شاکری. بنابراین دستگاه باطل هم تزیین داره، لا زینن نه لهم لا اوبین نه هم لا آمرن نه هم، بس یه دستگاه باطلیست که ما رو رها نمی کنه اگر ما رو رها کنیم، دنبال این هست که ما رو جذب کنه و سیر بده در درکات جهنم و در درکات ولایت باطل خودشون. اگر انسان بپذیرد ولایت اونها رو به کفر بالله پیدا بکنه، اونها ولایت پیدا میکنن، یخرجون هم تعبیر قرآن خیلی لطیف است، یخرجون هم من نوره رسول بود. و این دستگاه هم همینطوری که دستگاه حق یک دستگاه با عظمتی است که میتواند اراده های ما رو نورانی کنه و رشد بده تا مقام قرب، این هم یک فضای ظلمانی متلاطمی است که به تعبیر قرآن که ظلمات فی بحر قجی یعنی اصحاب موجود، همینطوری که این طرف مثل نور و مشکات نور و بیوت نور است و یه داستان بسیار با عظمتی داره که آغاز ما با اونها از بیوت نور هست و میرسیم به سرچشمه نور و مثل نور که حقیقت نورانیت نبی اکرم اهل بیتشون هست، اون طرف هم واقعا یک درکات ظلمانی و پیچیده ایست که ظلمات فی برن رو چی یعنی اخشاها موجون تا ظلماتون و از آف و از از آخر از یده اولم یک ادیه را مؤمن اگر در ظلمت فتنه های اونها قرار بگیره دست خودش رو هم نمیتونه ببینه. از آخر روایت رو دیدید در کافیه شریف، از آخر از مؤمن یده او فی ظلمت فتنه هملم یکر یرا. و از این عجیب تر و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. همون اگر خدای متعال برای کسی نور قرار ندهد که در روایت امام صادق علیه السلام در کافی ملاحظه کنید، همون امام من بنت فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه، در قیامت هم ظلمت اینها هست. کسی که در دنیا به وسیله امام حق از ظلمات این ائمه نار نجات پیدا نکنه، در قیامت هم گرفتاره. حضرت دیدید، ملاحظه کردید، در همین رو باید استشهاد کردن به آیات مبارکات سوره حدید، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانهار. و به عکس یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. در قیامت هم منافقون و منافقات نوری ندارن، میخوان از نور مؤمنین استفاده کنن که محروم میشن. پس ببینید، این هم نکته دوم که این جریان ظلمتی که یا ظلماتی که به پا شده نسبت به ما بی تفاوت نیست، ما رو میخواد در جهاز هاضمه خودش ببره و ما رو اصحاب النار کنه و این جریان هم به دنیا ختم نمیشه، باید از اینجا ما رو جذب کنه تا قیامت هم ما در ظلمات اونها باشیم. نکته سومی که بنابراین ما نسبت به این دستگاه باطل باید تبری داشته باشیم. تبری اول مرزبندی انسان با دستگاه باطل، یعنی خودمون رو از اونها خلاص کنیم، فاصله بگیریم، سعی کنیم زیر بار اونها نریم، سعی کنیم اختلاط رو اونها پیدا نکنیم، که این تبری حاصل همین نگاه است. اگر انسان اونها رو، ظلمتشون رو، دشمنیشون رو با انسان ببینه و اینکه اونها یه برنامه پیچیده‌ای برای انسان و جوامع انسانی دارن و با یک برنامه بسیار از کنم ظلمانی و تو در توی میخوان ما انسانها رو در درون دستگاه خودشون ببرن و حذف کنن، اگر این بصیرت پیدا شد آغاز موضع‌گیری است. اولین قدم در موضع‌گیری در مقابل دستگاه باطل برات که گاهی ازش تعبیر میشود به نهی از منکر قلبی در روایات، انسان نسبت به دستگاه منکر نباید بیتفاوت باشه، حداقل این است که باید با قلبش انکار کنه، ولی اگر انکار قلبی نشود انسان در جهاز هاضمه اون دستگاه هضم میشه و هر چندم بخواد نسبت به اونها بیتفاوت باشه، بیتفاوتی ما نداریم. به تعبیر دیگه ما میانه نداریم تو این دوتا دستگاه، یک آدمی باشد نه جزء جبهه حق باشد نه جزء جبهه باطل ما نداریم، یا آدمی باشد که نه ذیل ولایت حضرت حق قرار بگیره نه ذیل ولایت ابلیس و اولیای طاغوت. اگر انسان از ولایت حق خارج شد اونها او رو با خودشون میبرن دیگه، وادی حسنی نیست. اون وقت نقشه های پیچیده اونها هم حالا بعد مفصل بحث کرد که اونها یک طرح جامعی دارن، جریان کفر است، جریان نفاق است، مقابل دین حضرت دین درست میکنن، هم دین کافرانه هم دین منافقانه. اینجوری نیست که اونها حالا یه جریان ساده‌ای باشن. ملاحظه فرمایید سوره کافرون رو بود، خدا میتوان به حضرت میتوان پیامبر ما پیداست اینا در این پیامبر بزرگ کنن طمع داشتن، میخواستن اونها رو ببرن زیر چتر خودشون. به حضرت میگن حالا میشنیدید داستان رو دیگه در زیر سوره کافرون که اینها اول به حضرت آمدن یه قراردادی ببندن که حضرت رو تطمیع بکنن، تهدید بکنن، اثر نکرد. ریاست بهت میدیم، مال دنیا بهت میدیم، بهترین همسران رو بهت میدیم. حضرت فرمودن خورشید که تلاستن بذارید ما کف چپ دست بر کف دست چپم بر دست بر نمیدارم، چیزی نیست که من معامله کنم با دنیا. مراحل بعد اینجا رسیدن که با حضرت معامله کنیم، بگیم ما بیایم ما خدایان تو رو میپرستیم، تو هم خدایان دین مشترک نباشه، نفع نکنیم. خدای تعالی فرمود قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اون خدایی که شما میپرستید من عبادت نمی کنم. ولا انتم عابدون ما اعبد، شما نمیتوانید عبادت کنید خدایی که من عبادت میکنم، جمع شدنی نیست. ولا ان اعبد ما عبدتم، نه فقط اون خدایانی که شما تعبدون، اونایی هم که قبلا عبادت کردید من عبادت نمی کنم. چون میدونید کفار آلهشون متلون دیگه، هر روز یک چیزه بت جدید درست میکنه شیطان. من نه اون آلهه قبلیتون و نه این الههایی که میپرستید، من اینها نمیپرستم. ولی حضرت وجود مقدس نبی اکرم که یک اله بیشتر ندارن، لذا در سوره کافرون نسبت به حضرت یک چیز بیشتر نیست. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولی باز ولا انتم عابدون ما اعبد، اون چه من میپرستم شما نمیپرستید، من نه خدایان گذشته شما نه خدایان آینده شما نمیپرستم. لکم دینکم ولی دین، از این آیه شریفه استفاده میشود که دین مناسک پرستش، من معبود شما رو نمیپرستم، بنابراین دین خودم رو دارم، شما معبود من رو نمیپرستید، دین خودتون رو دارید. لکم دینکم ولی دین، اونها واقعا یه دینی درست میکنن در منبر پرستش دنیا و منبر پرستش اوقیار تابوت، دین درست میکنن، یه دستگاه پیچیده به راه میاندازن. حالا دین دنیا پرستی دارن، دین منافقان هم دارن که در دین منافقاتشون ریاضت ها و عبادت های مفصلی شکل میگیره. خود شیطان میدونی دو رکعت نماز بوده 4000 سال، 6000 سال عبادت کرده، لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره. پس بنابراین نسبت به این دو تا دستگاه ما ناچار از تبری هستیم، از یکی و تبری دیگری. اختیار ما در این بین کارش همینه که نسبت به این دوتا موضع گیری کنیم. آغاز موضع گیری از تبری و تبری است. میشود نسبت به جبهه حق تبری داشت، میشود نسبت به جبهه باطل تبری داشت. و اگر تبری به حق پیدا کردیم باید تبری از باطل داشته باشیم و بالعکس. این نکته هم نکته مهمی است که این دو تا با هم جمع نمیشن که آدم بگه حالا هم تبلی نسبت به این جبهه هم به اون جبهه شدنی نیست. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه زین، این آیه روایات رو دیدید، نمیشود به دو تا دستگاه متمایل بود، بعد انسان موضع خودش رو معین کنه. پس ببینید ما ناچاریم نسبت به این دو تا دستگاه موضع داشته باشیم، موقف داشته باشیم. خب حالا نکته‌ای که قابل توجه است اینه که تولی و تبری ما باید تام باشه. اینم نکته بعدی است. ما ناچار از موضع گیری هستیم. آغاز موضع گیری از تبری نسبت به جبهه باطل و تولی نسبت به جبهه حق شروع میشه. البته همینجا نمیمونه. این موضع گیری به صف و قتال و درگیری و معیت و ثبات قدم و چیزایی که در زیارت عاشورا آمده منتهی میشه، ولی از تبری شروع میشه و موضع گیریه دیگه. این تبری باید تبری تام باشه از دو جهت. یک، همه مقامات وجودی ما باید تبری داشته باشد. نمیشه انسان قلبش متبری نسبت به باطل باشه ولی در عمل متمسک به باطل باشه. زبانش از باطل تعریف کنه، تمجید کنه. اینی که در روایات آمده قول و فعل و قلب، ایمان به لسان، ایمان به یاد و به قلب، این تابعی که در روایات هست. تبری از باطل هم همینطوریست، هم باید تبری قلبی باشه، واقعا قلب انسان نسبت به دستگاه باطل موضع داشته باشه، نفرت داشته باشه، فاصله بگیره، نهی از منکر قلبی داشته باشه، این دستگاه باطل رو با قلب خودش ترد کنه، بعدم با اعمال خودش هست و بعدم با گفتار، اینی که در بعضی روایات هست. همه قواه انسان باید تبرنی داشته باشه، کمان که از اون طرف فرمود ایمان که حقیقتش تبردیست از قلب آغاز میشه، ولی یک نوریست که منتشر به اعضای انسان میشه. در روایات ملاحظه کردید روایات ایمان و کفر رو ببینید، در همین کافی شریف، کافی به تعبیر خود کافی، روایت کافیست، کفایت میکنه. البته تفصیل بیشترش در مجامع مفصل تر آمده، اما همین روایت کافی رو اگر ملاحظه کنید در اول کتاب ایمان و کفر کفایت میکنه برای بیان این مطلب، که همینطوری که ایمان یک حقیقت نورانی است که از قلب ظهور پیدا میکنه ولی منتشر میشه به اعضا و جوارح انسان، چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان، گفتار انسان میشود نورانی بشود، نور ایمان منتشر میشه. کلمه باطل هم همینطوری است، ظلمات هم همینطوری است. تبری ما باید تبری تام باشه، با همه قوا فاصله بگیریم. نمیشود انسان قلبا متبری باشه زبانا متبری نباشه. تبری تام. یک نکته دیگری که قابل توجه است که در موضع گیری و موقف ما نسبت به دستگاه باطل لازم هست این است که تبری باید از همه دستگاه باطل باشه، از باطن باطنش تا ظاهرش، از پرچمداران و اومد نا که محور دستگاه باطل هم تا مظاهرش، نسبت به همه این مقامات باید تبری باشه. کما این که در تبری هم همینطور، در تبری همینطوری که انسان نسبت به جبهه حق تبری پیدا میکنه، نسبت به امام علیه السلام و مقامات باطنی امام باید تبری داشته باشه، که در زیارات دیدید ظاهر کن و باطن کن، نسبت به همه مقامات انسان امام باید انسان تبری داشته باشه، نسبت به ظاهر این کلمه طیبه هم باید تبری داشته باشه. در تبری هم همینطور نسبت به همه شعونشون باید تبری داشته باشه. این همونیست که در روایت مفصل آمده، مفصل این روایت طولانیست، حاصلش اینه که ابوالخطاب، داستانش در خاطرتون هست که زمان امام صادق علیه السلام یکی انحرافی ایجاد کرد و یه فرقه درست کردن که معتقد بودن که شما اگر ائمه را دوست بدارید دیگه عمل لازم نیست، کما اینکه اگر تبری از دشمنان و ائمه نار داشته باشید دیگه ترک گناه لازم نیست. ترک گناه یعنی همین، یعنی تبری جستن از اون. امام صادق علیه السلام تردشون کردن و لعنشون کردن، مفصل راجع به اینا صحبت دارن. یکی در اون حدیث طولانی است که مفصل نقل کرده، حضرت همین رو فرمودن، فرمودن یک مطلبی رو به اونها رسیده درست نفهمیدن و غلط معنا کردند، و اون مطلب اینه که اصل بدیها ائمه نارند، اصل محرمات، و اصل خوبیها امام حق است. زیل این دوتا آیه روایات رو ببینید، در اون ظاهر الهم و باطنه یا ان محرم ربی الفواحش ما ظهر من مقام و بطن، اونجا در قرآن زهر و بطن داره، حلال در زهر قرآن همین حلال هاست، سخن حلال، لقمه حلال، نگاه حلال، و حرام در بطن قرآن همین حرام هاست، در ظاهر قرآن همین حرام هاست، غیبت، تهمت، حرف حرام، اقدام حرام، ولی در باطن قرآن باطن حلال ولایت ماست و در باطن حرام ولایت ائمه جهل. عنایت میکنید، یعنی همه محرمات باطنشون ولایت ائمه جهل، اصلا علت حرام شدنشون اینه، و همه حلال ها و واجب ها علت حلال و واجب شدنشون که از شؤون ولایت امام حق هست. لذا عنایت بکنید، اگر مناطی و ملاکی هم در احکام هست، ملاکات احکام به اینجا برمیگرده، که در اصول علم اصول بحث میشه ملاکات ذاتی نیست، تناسبات فعل با ولایت ائمه حق و ائمه باطل. فعل گناه تناسب با ولایت ائمه باطل داره، فعل حلال و واجب تناسب با ولایت ائمه حق داره، یعنی تناسب با ولایت الله داره. گناه فعل متناسب با جهنمه، عبادت فعل متناسب با بهشت، فعل متناسب با نور و ظلمته، فعل متناسب با حق و باطله. حضرت فرمودن ابوالخطاب اینو شنیده ولی یه جایی رو اشتباه گرفته. درسته که باطن همه بدی ها ائمه نارن و انسان اگر ترک گناه میکنه، محور ترک گناه ترک ولایت اونهاست، تبری از اونهاست، فاصله گرفتن از اونهاست، موضع داشتن نسبت به اونهاست. ولی معنی نداره کسی از شجره تبری به جوی به شاخ و برگ اون متمسک باشه، از میوه های اون تناول کنه. گناه ثمره شجره باطله، میوه شجره زبونه دیگه، تمام الاسیمه، تمام گناهکاران. و به عکس معنی نداره انسان متمسک به یک کلمه شجره طیبه‌ای باشه و شاخ و برگش رو رها کنه. معنی نداره اگر انسان به امام تولی داره شاخ و برگ این درخت و میوه های این درخت رو که اعمال صالح هستن رها بکنه. پس ببینید نکته دوم اینه، در نکته دیگری که در باب تولی و تبری باید گفت، تولی و تبری ما باید تام باشه، یعنی از خود امام باطل ائمه جور تا دعوتی که میکنن تا مناسبات ولایت اونها ما باید تولی بشه. حتی اگر ولایت اونها تبدیل به یک مظاهر تمدنی شد نمیشه از اون تبری نجوست. اگر تبری نجویی ما رو در دروغ خودش میبره، هضم میکنه، همین اتفاقی که برای مسلمان ها افتاده. کمان که در تولی نسبت به جبهه حق هم باید نسبت به همه مناسک و مقاماتش تبری داشته باشه. وقت ببینید این دو تا جریان تبدیل میشن به دو تا نظام زندگی بشر و دو تا تمدن و دو تا سبک زندگی تا بهشت و جهنم هم ادامه دارن. ما بعد از تمام این دستگاه تبری بجوییم به تمام این دستگاه تبری داشته باشه. این هم نکته مهمی است. در حدیث عقل و جهل ملاحظه فرمودید، حضرت فرمودن که هیچ کسی تمام صفات عقل که صفات وجود مقدس نبی اکرم و صفات معصومین از صلوات الله علیه اجمعین درش ظهور پیدا نمی کند، هیچ مؤمنی. بله همه مؤمنین بعضی از صفات نورانی عقل درشون هست، یه شعاعی از نور وجود مقدس معصوم درشون هست، ولی همه صفات عقل درشون ظهور پیدا نمی کنه. مؤمن کامل نمیشن تا منقای از جهل نشن، تا تبری از جهل پیدا نکنن، منقا نشن، تطهیر نشن، به هیچ صفتی از صفات جهل متمسک نباشن، به هیچ شأنی از شؤون اون متوسل نباشن، تا منقا نشن. به تعبیر روایات حدیث عقل و جهل در کتاب شریف کافی، صفات عقل درشون ظهور پیدا نمی کنه. مؤمن کامل اون کسی است که به تبری کامل برسه. تا تبری به کمال نرسد مؤمن ایمانش کامل نمی‌شود. بله بعضی از صفات درش هست ولی ناقصه. البته این برای کیاس، برای کسایی است که تحملشون تحمل تام نسبت به ولایت بشه میشن مؤمن کامل. حالا حدیث اهل جهل رو خودتون ملاحظه فرمودید، من نمی‌خوام اینجا تفسیرش رو دوباره عرض بکنم معذرتون، که چجوری خدای متعال عقل آفرید، جهل آفرید، قبا برای هر کدوم آفرید، اینا باید تو عالم با هم درگیرن. ما هم در درونمون یه شعبه ای از عقل است، یه شعبه ای از جهل، باید سعی بکنیم که مملکت خودمون رو برای عقل خط کنیم، یعنی به وجود مقدر مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این میدان فعالیت ماست. اگر این کار رو کردیم، مملکت وجود خودمون رو برای حضرت فتح کردیم، میشه مؤمن. انوار حضرت در ما ظهور پیدا میکنه، صفات کریمه و ایمان به حضرت عطا شده، به هر کس دیگری اگر برسه شعاعی از اوش، اصلا مستقلا خدای متعال برای کسی ایمان و عقل و صفات حمیده فرق نمیکنه. عقل را آفریده، به هر کسی شعبه‌ای و نازله‌ای از اون عقل میرسه به شفاعت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و این شرطش منقا شدن از جهل، پاک شدن از دشمنه. تا انسان به تبریت هم نرسه ظهور ولایت امام در وجود او واقع نمیشه. پس ببینید این نکته بعدی که قابل تأمل و تذکر و توجه است که این دو تا دستگاه نسبت ما موضع دارن، ما هم نسبت اون دو تا باید موضع داشته باشیم. موضع نسبت به یکی تولی هست و صلوات، نسبت به یکی هم تولی هست و نه، این دو تا دستگاه. خب حالا نکته بعدی که قابل تأمل هست اینه که تبری نسبت به دستگاه باطل چجوری واقع میشه، چجوری انسان به موضع گیری نسبت به دستگاه باطل میرسه، چجوری تبری در انسان رشد پیدا میکنه، چجوری تبری رشد پیدا میکنه. ببینید این هم نکته ایست که اشاره کردم باز کمی ترجمه کنم و اون این است که تبری در عالم اقامه میشود، اقامه میخواد، کما که تولی اقامه میخواد. تبری اقامه میخواد یعنی چی؟ یعنی یه عده ای هستن که حتی اکثر کارشون اینه خودشون تبری میجوهن از منکر، اسیر منکر نمیشن. یه عده‌ای هستن یا یه عده هم نه، اولیای هستن که اقامه میکنند تبری از جبهه باطل رو، یعنی کاری میکنند که تبری میشود فرهنگ. حالا من اینو ابتدا عرض میکنم، ببینید هم در باب خیرات هم در باب شروع ما اقدام داریم، اشاره داریم به اقامه. فرض کنید کسی نماز میخونه، اهل قرآن نماز خواندن است، یک کسی مسجد میسازه، مردم رو دعوت به نماز میکنه، یک کسی فرهنگ نماز خوندن رو در یه جامعه احیا میکنه به طوری که نماز خوندن میشه ارزش، ترک نماز میشود ضد ارزش. این اقامه صلات. حالا قدم اولی اقامه صلات این است چطور نسبت به نماز ما ارتکاب داریم به اقامه؟ نسبت به منکرات هم همینطوره. یک کسی شروع خمر میکنه، یک کسی میکده به پا میکنه، یک کسی فرهنگ میگساری رو در یه جامعه اشاره روش میده به طوری که از قبح میفته این میگساری، بلکه میشه و جزوه از کنم مناسک و مراسم یک جامعه، جزوه افتخارات یک جامعه میشه، ارزش میشه. این میشه اقامه. اقامه یعنی فرهنگ اجتماعی رو تغییر دادن و یک کاری رو در یک جامعه ارزشمند کردن، تجلیل و تحقیر ایجاد کردن در جامعه، این میشه اقامه. نمیدونید اقامه مقدمه بر ارتکابه. اونهایی که اقامه میکنن بستر ارتکاب و اقدام رو فراهم میکنن. خدا رحمت کنه ما این استاد داشتیم، میگفتن که وظیفه دستگاه حق حکومت اقامه است نه اقدام، کمان که حکومت های باطل اقامه باطل میکنن. یعنی باید خوبی ها در یه جامعه به وسیله حاکمیت حق باید تبدیل بشه به ارزش، بدی ها بشه ضد ارزش، کمان که اونها برعکسش رو انجام میدن، کمان که در آخر از زمان اون روایاتی که هست ازش استفاده میشه که یک حاکمیتی در جهان هست، یک بستری هست که ارزش ها رو ضد ارزش میکنه، معروف منکر میشود، منکر معروف میشود، یک واژگونگی اخلاق در مقیاس جامعه جهانی اتفاق میفته، در جبهه حق هم باید همچین اتفاقی میفته. پس ببینید همینطوری که نسبت به نماز، نسبت به خیرات، نسبت به شروع ما ارتکاب و اقامه داریم، نسبت به تبری از دستگاه باطل هم همین جوری است. ارتکاب یک کسی خودش تبری میجوند، یک کسی اقامه میکنند تبری رو در مقیاس یه جامعه. الان نقش ما چیه؟ نقش ما چیزی بیش از اینه که خودمون تبری داشته باشیم، ما باید تبری رو حداقل اشاعه کنیم در جامعه، منتشرش کنیم. اقامه یه فعل دیگه نیست، اقامه اون فعلیست که موضعی میگیره در مقابل جبهه باطل که وجدان بشر رو تغییر میده، ارتقا وجدان ایجاد میکنه، درک ایجاد میکنه نسبت به جبهه باطل، میشه اقامه. مثل عاشورا، عاشورا بستر اقامه تبری از دشمن هست، بستر اقامه تبری جبهه حقه که مناسکش هم در زیارت عاشورا آمده. حضرت اون اقدام با عظمت مقاومت و استقامتی کردن اقامه کردن تبری از جبهه حق رو و ما رو تا مرز تبری پیش بردن. اقامه یعنی همین، یه بستری درست کردن که تبری از دشمن درش احیا می شود، یعنی بصیرت ایجاد کردن، بعد از بصیرت موضع گیری ایجاد کردن، این موضع از لعن و تبری تا به صفبندی و قتال و بقیه مقام تا به معیت و ثبات ردم که اینا فرع در تبری است دیگه. اسأل الله الذي اکرمنی به معرفت کن و معرفت اولیاءکم و رزقن البراءت من اعدائکم این یجعل من اعدائکم فی الدنیا و الاخره. معیت با امام نیاز به رسل براءت داره، کسی که به رسل براءت نرسیده به ثبات به معیت نمیرسه، به همراهی نمیرسه. انسان تا تبری نداشته باشد با امام نمیشود، همراهی با امام، همسفری با امام، این که قوای انسان ذیل وجود امام حرکت بکنه، نورانی نور امام بشه، سیر در مقامات توحید و ولایت داشته باشه، این جز با تبری و رزق تبری ممکن نیست. حضرت رو اقامه کردن به طوری که جامعه مؤمنین درست کردن که درش اقامه تبری شد. خب اگر این رو هم بپذیریم که تبری نهی از منکر، بازداشتن یک جامعه از منکر، این اقامه میدوند. اقامه هم سطوحی داره، یک کسی در مقیاس یک خانه اقامه میکنه، کسی که سرپرست خانه است باید در خانه اقامه میکنه، نماز رو اقامه میکنه، خیرات رو بخش. ممکنه کسی در مقیاس خانه خودش اقامه شروع بکنه، فرزندانی که تحت تربیت اونو هستن یه جوری تربیت بکنه که بدیها در نگاه اونو ارزش داشته باشه. یک کسی میبینید نه، بیشتر رئیس یه قبیله است، در مقیاس یه قبیله این کار رو انجام میده، در مقیاس یه جامعه، در مقیاس یه کشور، در مقیاس جهان، ولی یک شخصیت هایی هستن که ظرفیتشون ظرفیت ظهور در تاریخ و عالم، در مقیاس عالم، در مقیاس کل تاریخ اقامه توحید میکنن، یا خدای نکرده در یه مقیاس گسترده اقامه کفر میکنن. کما اینکه وجود مقدس نبی اکرم اقامه توحید کردن در همه کائنات به نام الله، دشمنانشون هم اقامه کفر کردن در تاریخ، نه در یه جامعه و یه روز و دو روز، بلکه اقامه تاریخی کردن. نقش معصوم و شأن معصوم شأن اقامه تاریخی است، اینو نهایت داشته باشید. هر وقت به معصوم میرسید، معصوم نسبت به خیرات اقامه تاریخی میکنن، نسبت به شرور هم نهی تاریخی میکنن. اگر ما در باب سید الشهدا عرض میکنیم اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات، امرت بالمعروف نهیت عن المنکر، امر بالمعروف حضرت امر معروف در مقیاس تاریخ، همه معروف ها رو حضرت بهش امر کردن، همه منکر ها رو ازش نهی کردن، این فعل حضرت تو این مقیاسه، یعنی فعل معصوم رو در مقیاس عظمت به وسعت معصوم باید دید. یه شب یک اتاق رو برای چند ساعت روشن میکنه، ولی خورشید قرنها و قرنهاست، هزاران هزار ساله که منظومه شمسی روشن میکنه. تفاوت داره این دیگه، این دوتا با هم متفاوتن. پس ببینید نهی از منکر، جلوگیری از بست دولت باطل، جلوگیری از اقامه باطل، جلوگیری از کلمه باطل، از فروغ و اصولش، این احتیاج به یک اقامه تاریخی داره. اگر اقامه تاریخی نشه ما نمیتونیم از اون ما کسی نیستیم که تبری نسبت به این شجره خبیثه تاریخی داشته باشیم. اون ما رو با خود میبره. خب این اقامه تاریخی جبهه حق، اقامه تاریخی تبری از دشمن، این شأن معصومی نداره. این کار معصوم فعلیست در مقیاس معصوم. ما اصلا کارمون نیست، ما نمیتونیم همچی کاری توی مقیاس انجام بدیم. ما در تولیه به معصوم تو ظرف خودمون میتونیم این کار انجام بدیم، واسطه بین معصوم بشیم و یک خانواده، یه شهر، یه جمعیتی، اون فرهنگی که معصوم اقامه کرده، ما در تمسکی به معصوم رو در یه خانه اقامه کنیم، در یه شهر اقامه کنیم. اما اقامه تاریخی کار معصوم علیه السلام است. لذا ائمه علیه السلام یکی از کارهایی که کردن اینه، یک جامعه حق رو اقامه کردن. از کلمه توحید تا همه فروع توحید رو اقامه کردن، به دنبال ساختن یک جامعه ایمانی بودند. انبیا همه این کار میکردن. وجود مقدس نبی اکرم در مقیاس جامع و کاملی که خاتم هم به همه انبیاست و مهیمن به همه انبیاست، اقامه توحید در عالم کرده. حالا این رو که من اجازه بدید عرض کنم و اون این است که معصومین علیه السلام بعد از صدر اسلام، یعنی از دورانی که این امتحان واقع شد، صفحا جدا شدن، امتحان صدر اسلام که همه تون آشنای با اون امتحان هستید و جریان نفاق غالب شد، وجود مقدس معصومین دنبال ایجاد یک جامعه اعتقادی مؤمن و شیعه در درون همین جامعه عامه مسلمین هستند. این جامعه عامه رو باش درگیر نشدند، به همش نریختند، حذفش نکردند، به این معنا باش درگیر نشدند، ولی در دل همین جامعه، در دل این جامعه عامه مسلمین، جامعه عمومی مسلمین، دنبال ساختن یک جامعه اعتقادی شیعه بودن، یک جامعه شیعه دیگه این مسیر رو دنبال کردن. این مسیر هم یه مسیر پیچیده ایست دیگه، همینطوری که جبهه باطل دنبال اقامه یک جامعه و ساختن یک جامعه باطل، یک جامعه ایست که همه شمونش پرستش دنیا و نفس و شیطان و بت‌ها باشه، من برمیبره بود پرستی، میخوان آدم ها رو و جوانه رو بسازن. معصومین علیه السلام دنبال ساختن یه جامعه موحد بودن و در طول تاریخ هم اینطور بوده، تو این درگیری جامعه مؤمنین رو ساختن، از جمله تو دنیای اسلام. بعد از اتفاقی که در صدر اسلام افتاد که همه شما آشنا هستید باش و مسیر عوض شد، مسیر تغییر کرد، بعد از این جریانی که در صدر اسلام اتفاق افتاد، دنبال این هستن که از نو در دل جامعه مؤمنین یه جامعه ایجاد، در دل دنیای اسلام جامعه مؤمنین رو بسازن، جامعه اعتقادی شیعه رو در دل همین عامه دنیای اسلام بسازن. به این کار رو هم کردن. از کردم جبهه مقابل هم همینطور هستن. جبهه مقابل واقعا یک دستگاهی درست کرده. تو این دستگاه که میبینید همه چیز رو فراهم کرده، از مناسک مختلف، از عرفان تا از کنم کلام تا فقه، دستگاه های فلسفی گسترده درست کردن در مقابل دستگاه حق. یعنی جبهه باطلی جامعه همه تمام عیار درست کرده برای خودش. جبهه نفاق اینطور نیست که حالا فرض کنید یه کار ساده کردن، نه، یه جامعه تمام عیار درست کردن. شما به تدریج اگر تاریخش رو دنبال بکنید، تاریخ پیدایش کلام، تاریخ پیدایش عرفان، تاریخ پیدایش فقه و علومی که در دنیای اسلام شکل گرفته، می‌بینید مقابل مکتب علوی مکتب درست کردن، فقهای مدینه رو ببینید که به تدریج شکل گرفتن، محدثینی که شکل گرفتن، متکلمین، این تاریخ مفصلی داره. حالا کار شده شما خودتون آشنا هستید، من اون بحثو نمیخوام بگم، دنبال بفرمایید خودتون. کمان که اونها یه جبهه گسترده‌ای دارن، از تکذیب حضرت شروع کردن، از جعل حدیث شروع کردن، از انحراف در این مسیر شروع کردن تا بعد همه چیز رو تغییر دادن. ائمه علیهم السلام این طرف یه جبهه جامع درست کردن، یعنی دنبال ساختن یک جامعه اعتقادی مؤمن کامل تمام عیار در دل دنیای اسلام بودند، بدون اینکه حالا بخوان او رو میدونید ابتداعا به هم بزنند. مشی ائمه ظاهرا اینجوری نبوده که ابتداعا با او درگیرشن و به هم بزنند، در دل او کار کرد، کمان که اصلا دشمن هم این کارو کرده، دشمن هم این کارو کرده. فراوان هست این بیاناتی که در این زمینه هست که کار دشمن رو توضیح میده. من یه جمله شرح بکنم، ببینید این خطبه 210 نهج البلاغه رو حتما ملاحظه کردید. حضرت اونجا کسی از حضرت سوال کرد در باب احادیثی که این احادیث بدعت هستن و جهل شدن و از اینکه این اخباری که در دست مردم هست با هم مختلفه، ریشه این اختلافات چیه، این بدعت ها از کجا ناشی شده. حضرت اونجا یه بیان خیلی عجیبی دارن که به نظر من از اون اموری است که در علم اصول خیلی مورد استفاده بزرگان قرار گرفته و قابل استفاده هم هست. حضرت فرمودن که اونی که در دست مردم هست حق و باطل درش آمیخته است. یه تیکه از این خطبه رو بخونم. حضرت فرمودن این نفی عید ناس حقا و باطلا و صدقا و کذبا، بعضی حقا بعضی باطلا، بعضی صدقا بعضی کذبا، و ناسخا و منسوخا، بعضی از این روایاتی که در دست افراد نسخ شده است، حکمی است که نسخ شده، و عاما و خاصا و محکما و متشابها و حفظا و وهما، بعضی از این کلماتی که نقل شده واقعا راوی حفظ کرده درست فهمیده، بعضی هم متوهم شده اشتباه فهمیده هستن. بعد حضرت فرمودن چهار دسته هستن این احادیث، ولقد کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی عهده حتی قام خطیبا فقال من کذب علی متعمدا فلیتوبأ مقعده من النار. این حضرت فرمودن کلاس جریانی در زمان خود حضرت بوده که از دوران حضرت میخواستن مسیر رو عوض کنن، حضرت چیزی میگفتن اینا خلاف رو میگفتن، متعمدا بوده، یک جریان دیگه. بعد حضرت توضیح میدن انما اتاک بالحدیث اربعه رجال ليس لهم خامس، اینا که برای شما احادیث رو میارن چهار دسته هستن، پنجمی هم نداره. یکیش اینه، اولش اینه، رجل منافق مظهر للایمان متصنع بالاسلام لا يتأثم ولا يتحرج، از گناه دوری نمیکنه، پروایی نداره. یکذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله متعمدن فلو علم الناس انه منافق کاذب لم یقبل من ولم یصدق قبله ولکنهم قالوا صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله رها. میگن مصاحب حضرت بود، حضرت رو دیده، درسته، و سمع من و لقف عن، میگن از پیامبر گرامی دریافت حدیث کرد، فیأخذون به قبله، در حالی که فقط اخبرک الله عن المنافقین به ما اخبرک و وصفهم به ما وصفهم به ایلک. میفهمد این منافقینی که زمان حضرت بودن و احادیث رو می آوردن، ثم بقوا بعده فترقبوا الى ائمه الضلاله و الدعاه الى النار بسور و البهتان، اینها رفتند فتقرب و متقرب شدن الى ائمت دلالت و دعات الاندار به سور و بودان. چون یه داستانیست دیگه، این داستان رو هم اناعت دارید که خیلی از علمای عامه گفتن نفاق اولا پیدایشش از مدینه است، در مکه نبوده، دیده به دلیل اینکه زمینه ای برای نفاق تو مکه نبوده، در مکه حضرت قدرت نداشته، بچه نداشته، دهی منافقانه به حضرت نزدیک بشن. و بعد هم میگن نفاق هم تا همون دوران مدینه تمام شد، عمدتا هم دیدین های عبدالله ابن عبی درست کردن که هر کجا ماجرای نفاق تو قرآن هست پایی رو وسط میکشن، نمیگم عبدالله ابن عبی قبیل نبوده، بله سرکرده یه جبهه از منافقین در مدینه اوست، ولی اون جبهه ظاهر منافقین، منافقین یه جبهه پیچیده باطنی هم دارن. حضرت میفهمند ثم بقوا بعده فتقربوا الى امت الزلاله و دات الى النار به سور و گفتان فولوهم الاعمار و جعلوهم حکاما على رقاب الناس فاکلوا بهم الدنیا و انما الناس مع الملوک و الدنیا الا من قسم الله فهذا احد الاربعه. من اینو برای خوندم که ببینید پس در دوران خود حضرت یه جریانی بوده تا بعد هم ادامه پیدا کرده، اونا دنبالی بودن که مسیر دین رو عوض کنن، دین دیگه بسازن، به کار گسترده ای هم کردن. اون کار گسترده چی بوده عرض کردن؟ هم قدرت سیاسی رو به دست گرفتن، هم شروع کردن معارف رو تغییر دادن، کلام درست کردن، فعل درست کردن، حدیث درست کردن و کثیری از اون احادیثی که نقل کردن جزو همین دسته ایست که حضرت در اینجا فرمودن. حالا این روایت رو ببینید، این خطبه حضرت رو فرمودن، مردم چهار دستن، یه دستشون هستن که حق رو میفهمن، ناسخ و منسوخ هم میدونن، اشتباه هم نمیفهمن، یه دسته منافق و متعمد در کذبن، یه دسته متعمد در کذب نیستن، اشتباه میفهمن، یه دسته اشتباه نمیفهمن اما ناسخ رو میفهمه، منسوخ رو نمیفهمه، منسوخ رو میفهمه، ناسخ رو حکمی رو میگه که در واقع نسخ شده. یه عده‌ای هستن، یه دسته هستن که من از اونها هستم که هم حق رو میفهمم، هم ناسخ و منسوخ و عام و خاصش رو میدونه، هم تعمد در کذب نداره، هم متوهم نیست. حالا علایات ببینید. پس ببینید یک نکته‌ای که در باب تبری باید بهش توجه داشت اینه که یه دستگاه باطلی اون طرف شکل گرفته، پیچیده، این طرف هم ائمه دستگاه گسترده‌ای رو درست کردن در مقابل اون دستگاه، و که این دستگاه برای خودش ببینید فعل داره، اعتقادات داره، حدیث داره، اون چه که لازمه یک جامعه ایمانی است، این جامعه مؤمنی در درون جامعه عامه مسلمان ها زندگی میکردن، اما برای خودشون یک جمعی دارن. خب اینو به نکته رو برای این عرض کردم که درست کردن یک چنین جامعه سه زل داره. زل اولش تبر، زل دومش یه درگیری همه جانبه است، زل سومش ساختن. ائمه علیه السلام اولا مراقبه میکردن که به هیچ وجه جامعه مؤمنین قاطی با جامعه کفار و منافقین نشه، مرز میکشه. این تبری فقط عرض کردن تبری نسبت به یک شأن نبوده، نمیذاشتن مسلمان ها به دنبال کلام اونا برن، به دنبال اعتقادات اونا برن، دنبال فقه اونا برن، به دنبال علمای اونها برن، به دنبال ائمه اونها برن، از همه اونها تبری ایجاد میکردن، یه مرزبندی اعتقادی میکردن که این مرزبندی، این تبری موجب میشده است که از همه شؤون اونها تبری بشه، در هیچ شأنی از شؤونشون متولی، یعنی جامعه مؤمنین فقهشون رو از اونها نگرفتن، فلسفهشون، حالا حکمتشون رو از اونها نگرفتن، اخلاقشون از اونها نگرفتن، کلامشون از حدیثشون از اونها نگرفتن، سعی هم کردن این مسیر دائم خالص‌تر بشه. این یک ذره کاره ائمه علیهم السلام در ساختن جامعه مؤمنین. اولین اقدامی که کردن اینه که اینو مرزبندی ایجاد کردن، اینو تبری ایجاد کردن، یک نوع به اصطلاح اعراضی نسبت به دستگاه باطل، ائمه باطل تا همه شؤونی که درست کردن. از که همه کسی به این توجه پیدا نکنه تبری و ناقص میبینه، اونها یک دستگاه از این درست کردن، ائمه تبری نسبت به کل این دستگاه ایجاد کردن. قدم بعد درگیریه، یه درگیری همه جانبه داشته، درگیریه در حوزه های مختلف بوده، البته میدونیم با تقیه‌ای که در ادوار مختلف هم متفاوت بوده، حتی تاریخ ائمه علیهم السلام شما بهتر از من می‌دونید نسبت به تبری از ائمه نار و اصول ائمه نار هم ائمه علیهم السلام در ادوار مختلف یکسان برخورد نکردن. حالا این که در تاریخ هست که دیدید به دو دسته تقسیم می‌کنن، رافضه و بطریه، همین اون شیعیانی رو که اظهار تبری رسمی نمی کردن اونا رو بطریه می کنن و یه جور با شراجه بهشون برخورد میکنن، اونایی که اظهار تبری رسمی می کردن رافضه می آمن. تو کلام تو تاریخ ببینید این دستبندی در کتب رجالی که به خصوص عامه دارن دیده میشه و کتب ملل و نهل و امثال اینها، اینجور نیست که همیشه در ادوار مختلف این تبری یکسان بوده، ولی بوده. رکن کار ائمه علیه السلام این بوده که در درون جامعه شیعه یک نوع تبری اعتقادی، یک تبری همه جانبه نسبت به جبهه باطن درست میکردن که این مانع اختلاط بشه. ولی ممکن بود کلامشون از اونا بگیرن، فقهشون از اونا بگیرن، اعتقاداتشون از اونا بگیرن. لذا یه تبری تام ایجاد کردن که در هیچ شأنی از شؤون متولی اونها نباشد. یه نکته‌ای در ذهن عقیر از همیشه که جا داره دوستان و اساتید اگر فرصتی کنن تحقیق کنن، این که شما دوره از دوره امام صادق سجاد یه کار جدی دیگه شروع میشه بعد عاشورا. این دوران تو دوران امام باقر و امام صادق مطالعه کنید، ببینید تأثیر این دوران، تأثیر این ائمه بزرگوار ما به ویژه دوران امام صادق بر فقه عامه، کلام عامه، اعتقاداتشون، حتی عرفان اخلاقشون چی، اینو دنبال بفرمایید. چون گاهی اوقات به نظر میاد که مثلا گفته شده که فقه ما به منزله حاشیه به فقه اوناست، فقه اونا مدلول فقه ما حاشیه است. این در جای خودش ممکنه جا قابل تأمل باشه، ولی از این طرف من میگم این زاویهش رو باید مطالعه کرد که امام صادق چه تحول ایجاد کردن، یعنی اونها چه انحرافی داشتن ایجاد میکردن و امام صادق علیه السلام جلو اون انحراف رو گرفته. یعنی واقعا کلام به یه سمتی میرفته که از دلش تعطیل و تشبیه بیرون میاد، از دلش تجسیم بیرون میامده. شما توحید صدوق رو ملاحظه بفرمایید، انحرافات اعتقادی که زمان امام صادق علیه السلام بوده. ببینید همین فقط توحید صدوق، اون نمیگم بقیه کتب، نمیگم عمیق، ببینید یه دور مرور بفرمایید، ببینید چه اعتقادات باطلی داشته رواج داده می شده، نه تصادفی. بعضی ممکنه بگن تصادف نیست، یه جریان تدبیر شده ایست برای تغییر و تحریف ناره. در دوبالش ائمه علیهم السلام آمدن یه جریان دیگه ایجاد کردن، هم تبری از اون ایجاد کردن، هم ساختن یک جریان دیگر، ایجاد یک جریان کردن. وقت ببینید در دستگاه امام صادق چه اثری بر کلام اونا داشته، یعنی چه انحرافاتی در کلام داشته ایجاد می شده به وسیله معتزله، به وسیله اشاعره و دیگران، که امام صادق علیه السلام جلو ایستادن و مسیرش رو سد کردن. در فقه هم همینطور، این که حضرت به شدت با قیاس مقایسه مبارزه می کنن قیاس در فقه، ببینید اگه این نبود کار فقه کجا می کشید، یعنی مسیر فقه و حضرت حتی فقه عامه رو، حتی مسیر فقه عامه رو تغییر دادن، مسیر حدیثشون رو تغییر دادن، مسیر کلام رو تغییر دادن. یه مسیری بوده که حالا اساتید من مایلم موقعی فرصت کردن دنبال کنن، میشه کتاب‌های تحقیقی متعددی نوشته که مسیر حدیث عامه کجا میرفته و امام صادق چه اثری برش گذاشته، این دوره چقدر اثر گذاشته بر فقهشون، بر کلامشون، بر اعتقاداتشون، بر مسلک‌های اخلاقی و عرفانیشون. پس ببینید ائمه علیهم السلام در قبال اون دستگاه عظیمی که اونها ایجاد کردن، که این دستگاه برای تغییر مسیر و ایجاد یک تحریف جامع در دین و اسلام بوده، ائمه علیهم السلام آمدن این طرف یک جامعه مؤمنین رو، جامعه اعتقادی شیعه رو در دل دنیای عامه و جهان عامه، عرض کنم دنیای عمومی و حتی در همون جغرافیا ساختن. حالا تحولات بعدی رو من عرض نمی کنم. این جامعه‌ای که ساختن یه جامعه همه جانبه است. برای ساختن این جامعه همه جانبه سه ضلع وجود داشته در اول. یکیش عرض کنم تبری، یعنی ایجاد یک درک و شناخت و بصیرت نسبت به جبهه مقابل، و بعد ایجاد موضع که جامعه مؤمنین استحاله نشه. تبری مانع استحاله است، مانع انحلال منحل شدن. بعد هم یک درگیری و در دل اون درگیری جامعه فرهنگی ایجاد و ساخت یک جامعه مؤمنین هست، که ساخت جامعه مؤمنین رو به پیشه، که حالا این رو خودش داستان دیگری است بعد دنبال کنید. خب این دستگاه تبری که درست شده و ائمه علیهم السلام مقابلش یه دستگاه درست کردن و سعی هم کردن این دوتا رو با هم تفکیک بکنن، که داستان تفکیک این دوتا جریان به طور لطیف و شاید مفصلی در سوره بینه آمده. همه شما این سوره کوتاه رو حفظ هستید که از سوره کوتاه آخر قرآنه. خدای متعال اونجا میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین منفکین حتی تأتی امر بینه رسول من الله یتلو صحفا مطهره یا کتب قیمه. تا میرسه به اینجا که میشن دو دسته، ان الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین فی نار جهنم و اولئک هم شر البریه، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. ببینید در این سوره مبارکه خدای متعال فرمود که کفار و مشرکین منفک نمیشوند تا بیان بیاد. در تفسیر این آیه احوال متعددی هست، من یک احتمال عرض میکنم. اون احتمال این است که جبهه باطل رها نمیکنه جامعه، اونها دنبال این هستن که جامعه مؤمنین را هم مسلط بشن تحت تسخیر خودشون در بیارن. اونها رها نمیکنن جامعه مؤمنین، اونها میخوان تسلط بر عموم جامعه مؤمنین پیدا کنن. ابلیس که هدفش همینه دیگه، لعبودن در هم صراط کل مستقیم حضرت بودن امد الیکم، شما رو منظور نظر داشته. اون جبه دنبال اینه، این تفکیک واقع نمیشه تا بیانه بیاد. بیانه چیست؟ رسول من. وقتی اومیاد این داستان تفکیک آغاز میشه که حالا این رسول میاد، رسول من الله یتلو صحف مطهره، تلاوت صحف مطهره میکنه، در این صحف مطهره کتب قیمه است تا بقیه آیات و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء مخلصین له الدین و ذلک دین القیمه. بعد می‌فرماید که کار به جایی می‌رسه. این سوره رو حتما دقت بفرمایید از این زاویه که جریان اختلاط حق و باطل و این که جبهه باطل تفکیک نمی‌شود، نمی‌پذیرد این انتقال رو، تا رسول میاد به وسیله صحبه مطهره و دین قیمه تفکیک رو ایجاد بکنه. این تفکیک به یه جایی می‌رسه که جبهه باطل متراکم میشود این طرف، حقا متراکم میشه اون طرف، این طرف میشه شر البریه، اون طرف میشه خیر البریه. یعنی وقتی تفکیک اتفاق میفته جبهه بدی این طرف میشه بدی های متراکم، اون طرف میشه خوبی های متراکم، و الا تا این تفکیک اتفاق نیفته جبهه باطل بدی های خودش رو تسری میده به جامعه مؤمنین. حالا در این مادی روایات زیادی است دیگه، روایت علل الشرایع ملاحظه کردیم، آخرین روایت علال الشرایع مرحوم صدوقه، روایت عجیبی است، من ابهام دارم لااقل همه جا خونده بشه، چون حضرت خودشون هم تو این حدیث منع کردن که همه جا نخونیم، که اونجا به حضرت میگه آقا بعضی از دوستان شما گناه مؤمن گناه کبیره میکنه، حضرت میگه نه مؤمن این گناه ها رو نمیکنه، میگه آقا من دیدم دوستان شما از این گناه ها میکنن. حضرت یه داستانی رو توضیح میدن که وقتی این دو تا گل رو خدای متعال عجین کرد، بدی های اونها به اینا سرایت کرد، خوبی های اونها به اونا سرایت کرد. اگر خوبی میبینید در کافر از مؤمنه، بدی میبینید در مؤمن از کافره، بعد اینا تفکیک میشن. داستان تفکیک رو حضرت توضیح میدن. این سوره هم یه مقدار شاید متناسب با او باشه. حضرت تو خدای متعال میفرماید که این تفکیک اتفاق میفته تا میشن خیر البریه و شر البریه، و این خیر تا اینجوری هم نشن نمیشه مجازات کرده. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. بعد از تفکیک ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، این بعد از تفکیک جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. که داستان عجیبی است این سوره دیگه. پس نکته بعدی که من اشاره کردم بعد از اون 4-5 نکته اینه که اقامه جبهه حق و ساختن جامعه مؤمنین به ایجاد یه صفبندی و تبری بر محور معصومین شکل میگیره که اونا تبری رو اقامه کردن، بر محور تبری و درگیری یک جبهه‌ای رو ساختن و این ساخت و سازندگی ادامه پیدا میکنه تا به خلوص کامل برسه، یعنی کاملا صفا جدا میشه، هیچ اختلاطی نیست. اون آمیختگی که بوده و یه سری از صفات اونها منتقل شده، یه سری از امور اونها برداشته میشه. خب حالا اینها مقدمه یک نکته است که عرضم رو جمع میکنم. اون نکته این است که این جریان درگیری و تبرعی که شکل گرفت بر محور وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام، نقطه کانونیش بعد از وجود مقدس نبی اکرم همین داستان حضرت زهرا سلام الله علیه است، یعنی متمرکز رو اونجاست که اگر شما این قسمت از تاریخ جامعه شیعه رو بردارید دیگه بقیهش قابل ادامه نیست. اون نقطه کانونی که آغاز این درگیری است و حضرت با تمام وجود آمدن، یعنی هیچ کم نذاشتن، هر چه داشتن توی این میدان آوردن و میدونید با اینکه معصوم، دو تا معصوم هیچ وقت با هم کمترین اختلافی ندارن، معصومن دیگه، ولی کاملا تفکیک نقش شده، تفکیک مأموریت شده. مأموریت حضرت زهرا سلام الله علیها یک مأموریته، مأموریت حضرت امیر یک مأموریت تاریخی دیگری است. تو این مأموریتی که حضرت آمدن هیچی هم بنا نیست پای امیرالمومنین علیه السلام نوشته بشه. دیدید به نظر مرحوم علامه مجلسی هم بیانشون همین است، من اینجوری استثار کردم که وقتی حضرت خطبه خوندن آمدن خانه به حضرت امیر خطاب کردن اشتمل تشملت الجنین و قرد توجهت الظنین، خب این چه خطابی است که حضرت زهرا و امیرالمومنین داشته باشن، دو تا معصوم چه جور حرف زدنه. یه تحلیل همین است که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در حضور جمع آمدن اعلام میکنن که انه چیزی از اقدامات من تا امیرالمومنین نوشته نشد که امیرالمومنین به سلامت بمونه، لذا حمله متوجه حضرت زهرا شده دیگه، تا مرز حذف حضرت زهرا رفتن دیگه، به یه نقطه رسیدن که دیدن چاره نیست، تا مرز حذف رفتن حضرت زهرا با همه وجود ایستادن. یعنی یه درگیری شروع شده، تو این درگیری وجود مقدس فاطمه زهرا آمدن ایستادن و تا با تمام وجودن ایستادن و به نظر من اقدام اساسی در رسیدن به همین مرزبندی بین جامعه حق و مؤمنین و جدا شدن صفها و ایجاد تولی و تبری در تاریخ محورش اینجاست، کار هیچ کس دیگه هم نیست. یعنی اون دفاع از امیرالمؤمنین، اون دفاع از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو این مقیاس کار احدی نیست، نه کار سلمان و نه کار بزرگتر از سلمان، چون میدونید اون طرف قرآن وقتی توضیح میده داستان چیه، با آیه ظلمات توضیح میده، او که ظلمات توی بحرن لجیه، داستان اینه. در مقابل اون جریان چه کسی میتونه بیسته؟ اون کسی که مثلا نور یکمش باد، اون چراغانی که نور توحید و نور نبوت نبی اکرم در ظهور پیدا کرده وجود مقدس فاطمه زهرا است دیگه، همون مشکات وجود مقدس فاطمه زهرا هست. در یه روایتی داره قلب وجود مقدس نبی اکرم که همه چراغهایی که چراغهای توحیدن در وجود مقدسشون ظهور کردن ائمه علیهم السلام دیگه، لذا بیوتن ازن الله محورش حضرت زهرا هستن. درگیری وقتی تو این مقیاس هست و یک جریانی، یک ظلماتی میخواد بیاد روی این چراغ رو بپوشونه، روی هدایت نبی اکرم رو بپوشانه، اون کسی که میتواند تو این مقیاس وارد میدان مبارزه بشه وجود مقدس فاطمه زهرا است، کار کسی دیگه ای نیست. حضرت با همه وجود آمدن و با همه وجودم ایستادن. ببینید اون چه باید انجام بدن تو همین 70 روز انجام دادن، بیشتر هم لازم نبوده. برای عبور دادن عالم از این مرحله درگیری این اقدامات 75 روزه حضرت کافی بوده، چون مقیاس درگیری مقیاس عجیبی است دیگه. وجود مقدس فاطمه زهرا که اشکات نور الهی است تو این دنیا آمده، با همه وجود پای جریان ایستادن، عهدش هم از قبل با خدا بستن، یا ممتحنا قبل از اینکه بیان تو این دنیا اون عهد و با خدا متعال بستن و تو این دوره کوتاه مبارزه 70 قبلش هم بوده ولی تو همین دوره 75 روزه البته از قبل هم هست چون میدونید اون عهدی که حضرت با خدا بستن فقط تو این دوران 75 روز نیست یکیش عهد عاشوراست که در روایات دیدید و بستن در انسان به والده احسانا وقتی خدا متعال میخواد حضرت به حضرت زهرا سلام الله علیه و سید الشهدا رو بده جبرئیل میاد و داستان عاشورا رو نقل میکنه از حضرت عهد میگیرن حضرت قبول میکنن با همون تفصیلاتی که داره یعنی وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها اون گوهری است که از خود قبول کرده از قبل با خدای متعال عهد بسته بیاد تو این عالم عالم رو عبور بده از این وادیه ظلمات عالم رو مؤمنین رو متصل کند به حقیقت نبوت و ولایت این عهد پیشین امامه یا ممتنه معناش همینه دیگه قبل از اینکه تو قالب بشر خلق بشه این عهد رو بسته که بیاد و در این عالم عبور بده مؤمنین و موحدین رو از این دستگاه شدیدی که اوج ظلمات توی بحرین دوجی اون دستگاه تاریک و آمده تو دنیا با عهد خودش این کار رو هم کرده کار اقدامات متعددی داره که همین 75 روز این 75 روز که ظهور نفاق هست و حضرت خودشون توضیح میدن حضرت آمدن صف بندی کردن مقابل این استادن اقدامات متعددی هم دارن اقدامات حضرت سرمنشأ شکل گیری جامعه موحدین و امیرالمومنین مبدأ شکل گیری اون تبری و سخبندی و موضع گیری در مقابل جبهه مقابله اگر اقدامات حضرت زهرا نبود این حلقه رو شما از این بین بردارید بقیه حلقات شکل نمیگیرن سر حلقه این مبارزات و این درگیری ها در وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است اقدامات متعددی هم تو همین 75 روز کوتاه دارن بیشتر هم لازم نبوده من یه موقعی عرض میکردم که این که حضرت در جوانی به شهادت رسیدن و از خدای متعال درخواست کردن عجل وفاتی نه از باب این که حضرت خسته شده بود از ماندن کنار امیرالمومنین مسئله این نیست مسئله این است که همه اقداماتی که حضرت باید انجام بدن برای به نفع امیرالمومنین و جلوی حضرت انجام بدن آخرین اقدامش همینه که حضرت باید جوان از دنیا برود که یکی از حجت‌های مهم ماست دیگه اگر حضرت میماندن تا یک سن طبیعی این راه طی نمی‌شد خیلی واضحه قناعت می‌کنید لذا حضرت آخرین اقدامی هم که کردن همین این که در سن جوانی با اون سختی‌ها از تعمیر رو تنها بگذارن و برن این در واقع اقدام به رحلتشون چون می‌دونید رحلت اولی معصوم در به یه معنا به خودشون واگذار شده زمانش و حتی کیفیتش در روایت ببینید حضرت این شهادت مخصوص رو انتخاب کردن این شکل از شهادت و در این شرایط سنی برای این است که خود این آخرین حلقه اقدام حضرت است تو این دنیا بنابراین من خود شما دنبال بفرمایید تو این 75 روز حضرت یه اقدامات کامل رو انجام دادن این اقدامات حلقات به هم پیوسته یک مبارزه سنگین بر علیه این جبهه تاریخی است خطبه حضرت هم یکی از همین اقدامات و خطبه حضرت رو هم اگر ملاحظه فرموده باشید سراسر این خطبه تولی و تبری است یک جای این خطبه نیست دیده این حدیث رو در کافی نقل کرده مرحوم فیض در مقدمات تفسیر صافی آوردن که حضرت فرمودن قرآن نزل اصلاً سه قسم معارف قرآن ثلثه فینا و فی من احبنا و ثلثه فی ادبنا و ادب من کان قبلنا یک ثلثش هم امثال و حکم و اینهاست ببینید اینجور نیست که آیات مربوط به امیرالمومنین آیه نوآوری و کمالله نه قرآن ثلثه فینا و فی من احبنا ثلثه فی ادبنا و ادب من کان قبلنا و به تعبیر دیگه این حدیث در معانی الاخبار است ولی از اونها قطب القرآن و قطب جمعیه کتب لذا هر بحثی از قرآن رو که شما شروع کنید بحث امیرالمومنین و داستان ایشون است به یه معنا لذا بزرگان مثل مرحوم فیض سعی میکنن حدیث رو معنا کنن که یعنی چی قرآن ثلثه فینا اون مقدمه تفسیر صافی رو ببینید حالا من عرضم اینه خطبه حضرت زهرا اینجوری نیست که یه جاش
براعت باشه، نه سراسر این خطبه تبلیغ و تبریز. یه موقعی من این وصیت‌نامه امام حسین علیه السلام رو شرح می‌کردم، اونجا عرض کردم که بعضی این وصیت‌نامه‌ای که حضرت محمد بن حنفیه نوشتن و گذاشتن که ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدن عبده و رسوله اللهم صل على محمد و محمد و اینکه ان قیامت حق است و ان الله یبعث من فی القبور، بعد میگن انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما و ان مخرجت لطلب الاصلاح. اول شهاداتشون رو میگن، بعد میفرمان که این چهار تا هدف، هدف من نیست، هدف من چهار تا اهداف دیگه نیست، درسته؟ چهار تا هدف دیگه است. بعضی از اینجا شروع میکنن نیدن اخروج، نه از اینجا شروع، شروع از اینجا نیست، شروع از همون جاییست که اندر حسین یشهد و الله اله و الله و الله شروع کرد. اگر توحید نیست مبارزه ما حسین بیمنه است، اگر محبت وجود مقدس نبی اکرم درست نیست مبارزه سید الشهدا بی‌معنی است، اگر قیامت نیست این مبارزه توجیهی نداره. اصول اساسی که مبارزه حضرت رو معنی می‌کنه همین اصوله. اینجاست که معنی داره، حضرت میگن من میخوام اصلاح کنم. اگر قیامتی نیست، اگر توحید نیست، اگر نبوت حقی نیست، چی رو میخواد اصلاح کنی؟ کجا فاسد شده که شما میخواید اصلاحش کنید؟ بفرمایید در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها هم همینطور، این که می‌بینید از هم شروع می‌کنن تو سخت‌ترین شرایط، دیگه شرایط سخت‌تر از شرایط حضرت نیست، اون حمدهای لطیف، بعد اون تبیین از توحید، بعد اون تبیین از نبوت و مقامات حضرت، بعد اون بیانی که از شرایط جزیره العرب و مردم اون روز دارن و که تو این شرایط خدای متعالی پیغمبر رو فرستاد برای نجات، بعد اقدامات حضرت رو برای نجات توضیح میدن که با چه کسانی حضرت درگیر شد تا کار رو به اینجا رسون و کلمه توحید رو بر دهان شما گذاشت و فوقتون دهنتون باز شد تونستی شهادت این بگید. این داستانی که حضرت میگن همه مقدمات همین بحثه، مبانی همین بحثه. اگر اون توحید بی‌معناست، اگر اون نبوتی که حضرت تحلیل میکنن، ببینید عنایت بفرمایید که حضرت چجوری، چون میدونید کلمه به کلمه این خطبه ای بخواد توضیح داده بشه ده ها جلسه بحثه دیگه، خود شما شاید مکرر توضیح بدید، ولی توجه داشته باشید اون نبوتی که حضرت معنا میکنن اون نبوت است که با امیرالمومنین ادامه پیدا میکنه، اون نبوت است که با صحیفه منصد میشود، این انسداد، انسداد در مسیر اون دینه. بله اگر اون دین رو شما نپذیرید که اون توحیدش چنین توحیدیست، نبوتش چنین نبوتیست، شرایطش چنین شرایطیست، جعل الصلاة تطهیراً من الشرک که شرایط رو توضیح حضرت دست کردن، توحید و نبوت و حقیقت نبوت حضرت و شرایط حضرت رو، بعدم وضعیتی که حضرت در اونجا ظهور پیدا کردن که حضرت توضیح میدن چه وضعیتی بود و به کجا رسید در همین دوران کوتاه، وقتی پیغمبر خدا آمدن با تجلی حضرت عالم عوض شد. خدا رحمت کند این استاد عزیزی رو، این رو ذیل شرح خطبه قاصعه داشتن و ذیل سوره فیل که یه توضیحی میدادن که حالا به خصوص خطبه قاصعه رو ببینید که وضعیت جزیره العرب حضرت در خطبه قاصعه خیلی لطیف توضیح میدن به این که این پیامبر آمد و همه چی عوض شد. توضیح میدادن که احتیاج به تغییر شرایط و ابزار تولید و این مناسباتی که اون موقع ها مارکسیستا میگفتن احتیاج به این چیزا نیست، یه دونه پیغمبر، یه حقیقتی از عالم غیب آمده، این حقیقت غیبی وقتی تسلیم شدن همه چیز رو تغییر داده. حضرت توضیح میدن که این نبوت چنین کسی نبیست، مقاماتی که برای حضرت ذکر میکنن در این خطبه خاطر مبارکتون هست دیگه، که چه کسی، چه خدایی، چه پیغمبری را در چه شرایطی برای چه هدفی مبعوث کرد، همه را حضرت توضیح میدن. اگر اینو نگید قیام امیرالمومنین بی‌معناست، اگر اینو نگید مبارزه حضرت معنیدار نمیشود، دعوا سر خاک و آب و این زمین مال من است اون زمین مال شماست میشه، دعوا سر این چیزا نیست، سر این چیزا دعوای حضرت زهرا با که ایجاد شده سر توحیده، سر مسئله نبوته. اونا معنی نبوت رو دارن تغییر میدن، معنی توحید رو دارن تغییر میدن، مدار جامعه رو از توحید برمیگردونن. همین چیزایی که گذشته الان شما ادامه‌اش رو تو دوران ما میبینید دیگه. مگر در دوران ما چه حرف میزنن؟ میخوان جای خدا آدم رو بکشونن دیگه. اومانیستا چی میگن؟ دموکراسی پایش کجاست؟ همین اونا گذاشتن بناشون دیگه. نهاد بکنید دعوا سر چیه؟ در از توحید و اون نبوت ولایت حق در میاد. اون نبوت است، اون رسول است که خلیفش امیرالمؤمنینه. این داستان خلافت ادامه اون توحید و نبوته. شما اگه خلافت اگه اون نبوت رو تعریف کردید، خلافت هم تعریف میشه دیگه. یا آقای آمده یا آدرسی داده، آدرسش هم دست ما هست، اون میگیریم میریم کتابو میخونیم میریم دیگه. اگه داستانی هست چه نیازی به امیرالمؤمنین؟ خودمون میشینیم دور هم تصمیم میگیریم کی رئیس باشه، چه جوری زندگی بکنیم، زندگی میکنیم. این آدرس هم آدرس بهشت، این آدرس هم بهش عمل میکنیم دیگه. این درک از دین تعریف یعنی همین. اول تحریفی که در صحیفه اتفاق افتاده چیه؟ توحید تحریف شده، نبوت تحریف شده، دین تحریف شده. دین یه چیزی شده که یه آدرسی یه کسی میاد به ما میده، ما خودمون آدرس رو میگیریم، از روی این آدرس عمل میکنیم میریم. دین دیگه جریان ولایت و سرپرستی حضرت حق نیست که در معصوم تجلی پیدا میکنه. ببینید الان خیلی از جریان‌هایی که با حکومت دینی به تبعش با مثلا ولایت فقیه مخالفن، اینو میکشونن تا ولایت معصوم، بعد میبرن تا ولایت دلاله. چرا میبرن؟ چون میگن اگه اونجا رو قبول کردی تا اونجا باید بیای. اختلاف از اونجا شروع میشه. توحید رو یه جوری از معنا میکنن که از توش دینی که دخالت در سرنوشت اجتماعی انسان بکنه بیرون نمیاد، میشه یه معنویت، یه معنویت مبهم. پس این که میبینید حضرت در این خطبه از این نقطه شروع میکنن، این بالا عظمت کار حضرته. حضرت میخوام بگن یه چنین توحیدی است، به یک چنین نبوتی، به یک چنین رسولی، نه فقط یه چنین نبوتی. این شخص خصوصیات حضرت رو دیدید تو خطبه حضرت بیان میکنن دیگه که این پیغمبر چه کسی بود. بعد میفرمان که این پیغمبر و این خدا، این اله، این پیامبر رو در یه چنین جامعه‌ای برای این هدف فرستاده. اون وقت معنی داره می‌شود که حالا ادامه راه رو چه کسی باید ادامه بده؟ و چرا من ناراحتم؟ چرا گله دارم؟ چرا دلگیرم؟ و با چه جریانی درگیرم؟ و بعد حضرت توضیح میدن که پایان راه شما کجاست؟ اگر مسیر حق رو می‌رفتید به چه پایانی می‌رسید؟ تمام خطبه اصلا بیان نقشه درگیری و مراحل درگیری است. هر قسمتش رو شما حذف بکنید بی‌معنا میشه. وقت یه قسمت خطبه به خصوص ملاحظه فرمودید، یه تیکه‌ای از خطبه است که حضرت در اونجا وارد میشن و یه جریانی رو حضرت روش دست می‌گذارن که پیامبر تو این شرایط توی چنین جامعه آمد، با چه درگیری های جامعه رو به این نقطه رسون که توحید پذیرفته شد. ساده نبود که تو جامعه جزیره العرب مردم دهانشون باز بشه، موحد بشن تو جامعه که بت های متعدد رو میپرستیدن. حضرت اون وضعیت رو توضیح میدن، بعد میفرمان که فانقذکم الله تبارک و تعالی الا به محمد صلی الله علیه و آله بعد اللتی یا ولتی. شما تو این شرایط بودید، خدای متعال به وسیله این پیامبر شما را نجات داد و بعد ان منی به او همه رجال. اینجور کار ساده ای نبود، با پهلوانانی حضرت درگیر شدن، با قدرتمندانی درگیر شدن، با صحبان العرب درگیر شدن و مردت اهل کتاب، با اهل کتاب طغیانگر، با جریان‌های متعددی حضرت درگیر بوده. به این راحتی که اسلام در جزیره العرب نزول پیدا نکرده و این جریان‌های درگیر که با همه رجال زبان العرب مردد اهل کتاب بودن، درگیر بودن و دست بردارم نبودن،
کلما و کلما اوقد اونارن للحرب اتفع الله. این یک. دو، او نجم قرن شیطان، یه جایی شیطان سر برمی آورد و شاخ شیطان آشکار می شد. چون شیطان از طریق قوای انسانی عمل میکنه دیگه. شما هر جوششی که تو عالم انسانی میبینید، یا جوشش رحمانی یا شیطانی، یا شیطان داره تبلور پیدا میکنه یا وجود مقدس معصوم. اونجایی که شیطان سر برآورد و یه قوای رو آرایش داد، او فقرت فاقرت من المشرکین، اونجایی که یه دهانی باز شد تو اون فضا که ببرد اسلام رو، قذف اخاه فی لهوات، برادرش نزدیکترین آدم رو تو کام این، تو عمق دهان این فتنه میفرستاد. وجود مقدس همین رو فی لهوات، درسته؟ در داستان عرض کنم یا خاطر مبارکتون است که در این مباهله بزرگ مسیحی‌ها گفت ببینید چه کسی رو برای مباهله می آورد. اگر اغیار رو آوردش مباهله بود، اگر نزدیکانش آورد مباهله نکنید، چون کسی که نزدیکانش رو می آره حقه، برای هدف حق خودش همه رو می آره قربانی کنه. می فهمد اون کسی که پیغمبر می فرستاد تو اون دوران سخت که همه فتنه میکردن، زبان العرب، پرچمداران، هر قبیله‌ای، هر قدرتمندی سربر میداشت، مشرکین اهل کتاب از یه طرف، زبان عرب از یه طرف، قدرتمندان همه نقشه میکشیدن، اون کسی رو که میفرستاد در خاموش کردن فتنه، وجود مقدس امیرالمومنین بود. فلا ینکفه او حتی یتعجناها به اخمصهی و یخمد لهوها بسیفه، تا لگدمال نمیکرد این مخالفین، گوشاشون رو نمیمالن تا آتش بشمشید، آتش فتنه رو خاموش نمیکرد، بر نمیکرد. مکدودن فی ذات الله، کسی بود که در راه خدا تحمل رنج میکرد. مکدودن فی ذات الله، سیدن فی اولیاء الله، مشمرن، کمر بسته بود برای دفاع از اسلام. ناسهن لا تأخذ فی الله لومت الله، این صفت امیرالمومنینه. میفهمد یه همچین جریانی خدای متعال تو اون شرایط پیامبر رو فرستاد. این پیامبر هم اینجوری کار جلو برد با وجود مقدس امیرالمومنین تو اون شرایط. و انتم فی رفاهیت من العیش، شما مقصود مشغول به زندگیتون بودید، تو اون درگیری از این حضور نداشتید. وادعون فاکمون آمنون، امنیت خودتون از امنیت کلمه توحید سوا کرده بودید، کاری نداشتید که اسلام در مخاطر اسیاب نیست، رها کرده بودید کار. تتربسون من الدوائر و تتبکفون الاخبار، شما تو اون شرایط دنبال این بودید که رصد میکردید که کی ما کارمون تمام میشه، که قرآن مکرر توضیح میده، حالا اینا بحثای تاریخی مفصل داره، دائم اخبار ما رو زیر و رو میکردید که چه خبر. مثلا فرض کنید در حضرت لشکر اسامه رو فرستاده، اینا دائما رفتن در اردوگاه خبر میگیرن که ببینن چه اتفاق میفته. جای دیگه مکرر هم اینطوره، در احد، در خیبر، در حنین. حالا اینا کیا هستن حضرت داره باشون صحبت میکنه تو مسجد؟ تتوکفون بنن، تتوکفون الاخبار. حضرت چی میخوان بگن؟ حضرت میخوان بگن که آقا چون امیرالمومنین تو مبارزه بوده باید سهم ببره، دعوا سر اینه. اصلا دعوا سر این نیست، میگن این دین حق با یه چنین آدمی جلو میده، اون کسی که حاضر از همه چیزش رو در روز قربت اسلام بگذاره، این آدمی است که این مسیر رو ادامه پیدا میکنه. نه آدمایی که مشغول خوشی بودن و نقشه میکشیدن و متأسف بودن میبینن که این اسلام شکست میخوره، حالا دری به تخت خورده به قدرت رسیدن، اینا که نمیتونن اسلام رو پیش ببرن. که ببینید اینا، من به نظرم تأمل میخواد کلمه به کلمش حرفایی که حضرت زدن، این صفات رو با هم مقایسه کنید. حضرت میگن این دو تا صفته، این دو جور آدمه، این آدم است که میتونه مسیر حق رو ادامه بده، اون یکی نمیتونه ادامه بده. عرض کردم دعوا اصلا سر شخص نیست. بعد حضرت توضیح میدن، میگن حالا کار تمام شده، بعد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باز چه اتفاقی افتاد؟ مفصل دیگه چون ملاحظه کردید، من فقط این یتیکه رو بخونم. ثم لم تلبثوا الا ريث ان تسكن نفرتها يسلس الرياض. میفهمد شما درنگ نکردید که الا اینکه این شطر خلافت آرام بگیره و برای شما فراهم بشه. همین که فراهم شد شما کوتاهی نکردید از تصرف درش. ثم اخذكم تورون بغدتها و تهیجون جمرتها تستجیبون لهتاف الشیطان القوی. حالا میگم مفصل از اینجا دیگه، حالا نمیدونم تو درسم دیر شده باشه جمعش میکنم دیگه. این قسمت های خطبرم ببینید که حضرت توضیح میدن چه اتفاقی افتاد. من یه گزارش کلی از بحثم بدم برزم رو جمع کنم. گزارش کلی بحث من گزارش کلی بحث من این بود که خلاصه این دو جریان در عالم هست. این دو جریان هم هر یکی اقامه حق میکنه، یکی اقامه باطل. ما نسبت به اونها باید موضع داشته باشیم. علت موضع داشتنمون اینه که ما در یکی از این دو جریان باید قرار بگیریم، جریان سومی نیست. به این دو جریان ما رو دعوت میکنند و این موضع گیری هم باید موضع گیری تام و جامع باشه با همه قوای ما نسبت به همه جبهه باطل باشه، با همه وجود در مقابل همه وجود اونها بایستیم. و این هم شدنی نیست الا از طریق پیوستن به اون ائمه‌ای که اقامه کردن این جریان رو. ما به تنهایی در مقابل اون جریان کاری از اون ساخته نیست. اگه کسی خودش بیاد یه صفی درست کنه در مقابل جبهه نفاق یا جبهه کفر بخواد بیسته، این به نتیجه نمیرسه، این خودش هم ملحق به اونها میشه. تنها صفی که میتواند شکل بگیره صف بر بهبر معصومه و معصوم این کار رو کرده، اقامه کرده، ساخته جامعه مؤمنین رو. به این جریان هم به یه درگیری تمام عیار ختم شده. محور این درگیری هم وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها است. به نظر من خطبه فدکیه منشور این درگیری است که ما سر چی می‌جنگیم، برای چی، کدام توحید، کدام نبوت، کدام ولایت، ما برای چی داریم می‌جنگیم. و این جریانی که سر کار آمده اینا کیا هستن، اینا قبلا چه می‌کردن، حالا چه می‌کنن، بعداً اسلام دست اینا بیفته چه خواهد شد. حضرت کل این مسیر رو در این خطبه توضیح دادن و حالا ملاحظه بفرمایید. یک سوال اینجا آمده فرمودم که ضمن سلام و تشکر، آیا جهاد کبیر و ساخت تمدن اسلامی از طریق استحاله دستاوردهای تمدن طاغوت قابل تحقق است؟ بله. ببینید داستان جهاد کبیر هم اتفاقا تو همین مسیر است دیگه. خدا متعال به وجود مقدس نبی اکرم دستور یک جهاد کبیر میده که لا تطع کفار و منافقین و جاهدون به جهاد کبیر، پیرو کفار و منافقین نباشه. اینا دو تا جریان هم میخوان عالم رو ببرن. شما لا تطع که البته پیداست اینو بگم، خطابهایی که به حضرت میشود لا تطع معمولا ناظر به امت حضرت، خطاب به حضرت ها. من مجازی نمیگیرم، نه خطاب به حضرت، ولی از حضرت استواری و استقامت امت رو میخوان. این که در روایات داره هیچ کجا خطاب به مؤمنین نمیشود الا که امیرالمؤمنین سیدهم و امیرهم، واقعا خطاب به مؤمنین اول خطاب به امیرالمؤمنین، یعنی تکلیف رو از حضرت میخوان. او هست که باید مؤمنین رو به راه بیاره تا این تکلیف عمل بشه. مؤمنین بدون خوب وظیفه نمیتونن عمل کنن. اینجا هم همینطوره، لا تطیع کفار، یعنی امت حضرت باید مسیر کفار منافقین رو نرن. به این احتیاج به یک درگیری با بزرگ دارن، یک درگیری همه جانبه بزرگی اتفاق میفته. اگر این جهاد کبیر اتفاق نیفته امت مطیع میشن، اطاعت میکنن، اطاعت میکنن. من به نظرم بود این جهاد کبیری که حضرت انجام دادن محورش کار حضرت زهراست، محور این درگیری عظیم. چون در روایات دیدید در سوره مبارکه تحریم خدای متعال می‌فرماید که جاهد الکفار و منافقین، حضرت به حسب ظاهر با منافقین نجنگیدن، میگن این خطابی که به حضرت شده به وسیله امیرالمومنین عمل میشود، جاهد الکفار و المنافقین. خب حالا من در همه حد اکتفا میکنم. بنابراین این جهاد کبیری که فرمودید درسته و محورش هم وجود مقدس فاطمه زهراست. این اگر اتفاق بیفتد که حضرت به راه انداختن، مانع پیروی جبهه حق از کفار و منافقین میشه و اون چیزی که جبهه حق رو حفظ میکنه همین درگیری عظیمی است که مانع اطاعته. به علاوه جبهه مؤمنین اطاعت میکنن، مطیع میشن، دنبال رو میشن. این جهاد کبیری که حضرت انجام دادن حفظ کرده و صیانت کرده. این جهاد کبیری جهاد همه جانبه مثلا که فرمودید میکشه تا ساعت‌های تمدنی. از ساعت‌های تمدنی جبهه مقابل ما باید تبری بجوییم و الا استحاله میشیم. خب وقت اساتید و بزرگان رو دیگه بیشتر از این نگیرم، نزدیک به وقت نماز جمعه شدیم. برای سلامتی
یا ممتحن تو امتحن کدران لبی خلقه قبلن فوجده که لمن تخانه که صابره و زننا انا لکه اولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله و اتابهی رسیلو فانا نسأل که کنا بشر انفسنا و انا قد تهرنا به ولایتک. چهار تن دارم تابوتی به دوش، سینه سوزان
سیام رهبر عزیز انتخاب اسلامی شما سلطان سلام.